زیر سوره علق، جلسه اول، توسط استاد مجتبی تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما در روايات داريم راجع به سوره علق از امام صادق صلوات الله علیه منقول است که از را پردن هرکس این سوره را در شب یا در روز بخواند و در آن شب یا روز از دنیا برود، در قیامت به او اجر میدهند، پاداش میدهند. از نظر پاداش، پاداش یک شهید به او میدهند، نه آثار شهادت دو تاست. از نظر پاداش، پاداش شهید به میدهند، بلکه در روایت دارد مثل کسی که با شمشیرش در راه خدا با رسول خدا جهاد کرده باشد. لذا در روایت نسبت به این سوره شریفه تأکید شده است که انسان او را بخواند. این سوره مکی در مکی نازل شده است به پیغمبر اکرم، در این شبهه نیست. یک بحث هست و آن این است که این آیا اولین سوره ای که به پیغمبر اکرم نازل شد یا نه. بین مفسرین، رسول نویسان، تاریخ نویس ها اختلاف است. البته بین بعضی گفتند اولین سوره سوره حمد است که پیغمبر اکرم نازل شده، بعضی گفتند سوره مدثر است، البته خیلی کمند، و جمع کثیری گفتند سوره علق است. اما این بحث سوره است نه بحث آیات. اینو تفکیک کنید. سوره یعنی تمامی آیاتی که تشکیل میدهد یک سوره را. اما تمام مفسرین اتفاق دارند که پنج آیه اول سوره علق اینها اولین آیاتی هستند که به پیغمبر نازل شد. همین پنج آیه را که من تلاوت کردم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این آیات رو تمام اجماع دارند، اتفاق دارند که از اولین آیاتی که به پیغمبر نازل شده در این شهیدی. بحث راجع به بقیه آیات است که آیا تمام این سوره تمامش تا اون آیه آخر اینها اولین آیات هستند و اولین سوره است به تمامی به اصطلاح ما که در پیغمبر نازل شده یا نه. چون داریم در تاریخ که بعد از این پنج آیه بود که آیات مدثر نازل شد، قبل از آنی که آیات این سوره تمام شود نزولش، که خطاب پیغمبر شد در اون حالی را که در خانه بود و قوم پارچه را به خود پیچیده بود و عبا و پارچه بود که خطاب شد یا ایها المدثر قم فانذر، که اون آیات هست. اینها اشکالی ندارد، جمع هم دارد، ولی خب ما دست به این نیستیم که این جنبه های تاریخی این رو رسیدگی کنیم. آنچه را که مسلم است این پنج آیه شریفه از اولین آیاتی است که به پیغمبر اکرم نازل شده. هیچ مسئله. مسئله دیگر که باید تذکر بدم و اون مسئله این است، این نزولی را که ما در اینجا بحث میکنیم نزول تدریجی به معنای وحی به واسطه است، یعنی آیاتی را که به وسیله جبرائیل به پیغمبر نازل شد. ما در اینجا اینکه بحث میکنیم راجع به وحی است که شهر تدریجی به وسیله جبرائیل است. بنابراین بحث وحی دفعی رو در اینجا ما نمیخواییم بکنیم، یعنی نزول دفعی. ما او رو در سوره بدر بحث کردیم، گذشت. این هم از این جهت که بحث وحی به واسطه است که به واسطه جبرائیل این آیات اولین باری که رسول اکرم جبرائیل را دید و به او وحی کرد، اولین وحی عبارت از این آیات شریفه بود. خب در اینجا دارد که بفرست اولین کلمه را که به وسیله جبرائیل به پیغمبر وحی شده است، این کلمه اقرأ است. قرأ در لغت چه معنا می کند؟ این لغت به معنای جمع است، یعنی قرأ گرد آورد، به تعبیر ما فراهم آورد، جمع کرد چیزی را به چیزی، که تعبیر می کنند در لغات ضم چیزی به چیزی، تحلی قرار دادن چیزی بدل چیزی. این به معنای قرأ است. اقرأ امر از قرأ. آیا هر چیزی را تحلیل چیزی قرار دادن این ماده قرأ درش مصرف میشه؟ نخیر. اونجایی را که حروف یا کلمات را ترکیب کنند، حروف را بغل هم قرار بدهند، حروف و کلمات را اینها را گرد آورند، جمع کنند، ضم کنند، اونجاست که بهش میگه قرأ. و الا فرض کنید اگر یک گروهی از مردم را جمع کند نمیگه قرأ القوم، یعنی قوم را جمع کرد، نه اینی در حروف و کلمات به کار میره، جمع کردن حروف و کلمات اینجا میگه قرأ. حتی اگر تلفظ کند به یک دونه حرف اونجا قرأ نمیگه، باید حروف باشه. مثلا فرض کنید که اه نمیشه، عرب نمیشه. باید جمع کردن باشه. این از نظر ماده قرآن. قرآن را هم که قرآن میگویند مصدر همین باب قرآن، مثل رجحان، جمع کردن. این که ما می‌بینیم در خود قرآن به این کتاب شریف قرآن می‌گوید که دارد قرآن فرقنا لتقرأه علی الناس انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن عربی یا تعبیر میکنه خود قرآن به قرآن. این از این بابه. البته جهت این که چرا قرآن را قرآن میگوین دو وجه برایش گفتن. یک، چون این کتاب آسمانی ثمره تمام کتب آسمانی است، یعنی اون چرا که در کتب آسمانی دیگر آمده است در این کتاب جمع شده از نظر چی؟ از نظر کلمات و معانیش. لذا که این را قرآن میگویند. دوم گفتند چون قرآن اون چرا که از علوم تصویر کنید شما، اون علوم در قرآن جمع شده است، به این معنا که همین حروف و همین کلمات جمع کرده است اون علوم را با ترکیب همین حروف، با ترکیب همین کلمات. تمام علوم در این کتاب جرد آورده شده است، لذا گفته می شود قرآن. خود قرآن هم میگوید که تبیانا لکل شر. این جهت این است که چرا قرآن را قرآن میگوید. خب با توجه به این که قرآن به معنای همین جمع کردن، گردآوردن حروف و کلمات باشد و قرائت عبارت از ضم حروف و کلمات با یکدیگر باشد، ما می توانیم قرائت را از نظر لغت عرب نسبت به استعمالاتش سه معنا بکن. یک، قرائت را عرب مصرف میکند در اونجایی که حروف و کلمات را اینها را زمینه کند با یکدیگر، اما در ذهن. قرائت یعنی خواندن به تعبیر فارسی ما. در ذهن این ترکیب رو انجام بده. این دقت میکنید؟ این عمل رو آدم در ذهن انجام بده، اما نه در تلفظ. مثال بگم، شما اگر نامه‌ای به دوستتان بنویسید، اول نامه بنویسید که این نامه‌ای که من می‌نویسم دقیقاً بخون و جواب بده. این که داری میگی دقیقاً بخون معناش این است به این که این رو دستت بگی شروع کن، این رو با الفاظ با الفاظ رو بیار بیرون از زبانه بلنه هم بلنه بخون بخون اینجوری نه درجه تو مطالعه کردنه درجه کردی که ما اگر بخواهیم یک اسم جدا رو بذاریم اینجور مطالعه، ولی استعمال لفظ خوندن در همون جا میکنیم ما. اونجایی که انسان ترکیب کند حروف کلمات را و محل ترکیب هم عبارت از ذهن باشد، اینجا گفته می شود صراحت خواندن. اگه بودم این کتاب رو دادم خوندیم بودم خوندم از اول تا آخرش خوندم با این که ممکنه یک حرفش به زبون نیاد یا عرب میگه قرأت کتابت خواندم نوشته تو را. دو براحت گفته میشود اونجایی که زم و ترکیب بشود حرف با حرفی دیگر کلمه با کلمه دیگر جمع بشه، این عمل را انجام بده. اما در تلفظ حروف را کلمات را ترکیب کند اما در تلفظ به زبان، این هم قرارت البته در اینجا چه بسا ممکن است بگیم که بازگو کننده باشد الفاظ دیگری را که ما بحث نسبت به او نداریم. سوم در تلفظ باشد اما در ارتباط با دیگری باشد که بخواهد به او برساند، چون ممکن است تنها انسان نشسته باشد و تلفظ کند به الفاظی حروفی کلماتی رو ترکیب کنه و به زبان بیاره، این لفظ نه تنها نیست بلکه میخواهد در ارتباط با غیر به او عرضه کند، اینجا هم فراحت گفته میشود. اما اینجا مسئله تلاوت هم به کار میره بیشتر، اینجا کمتر قرائت مطرح میشه، غالبا اینجا تلاوت گفته میشود و من فرق گذاشتم بین قرائت و تلاوت. بعد استدلال کنم که دوستانی که نبودند و نشنیدند اونها هم متوجه شد. قرائت روشن شد، هرچی کردن حروف کلمات چه در ذهن چه در زبان متلفظ، این ریشش. تلاوت از تلایت دوست یعنی پهلو در آوردن، پهلو در آوردن. لذا اگر گفته شود که تلاوت کرد، اگر از نظر الفاظ باشد از این نظر است که در رابطه با دیگری
که انهو میخواهد این الفاظش را حفلو در آورد نسبت به اون شخص. یعنی با او جمع کنند در کنار او قرار بده این رو نمیشن تلاوت، ولی در باب تلاوت نسبت به خودش هست. اگر نشست انسان قرآن خواند چه موقعی گفته میشود تلاوت کرد؟ تنها تو اتاق نشسته قرآن خونه. اینجا روی این معنی که ما کردیم اگر نگاه کند حروف و کلمات را و مطالعه کند قرائت، اگر به زبان بیاورد باز هم قرائت تلاوت است. پس چطور ما در متون اسلامی داریم به این که قرآن را تلاوت کنیم؟ تلاوت هایی را که در قرآن به کار رفته که دارد یتلو صحفا مکرمه، اگه به پیغمبر تلاوت او این است که این الفاظ را در رابطه با مردم مطرح می کند. یکیش در این رابطه این صحف مکرمه را تلاوت بکنند، یعنی هر انسانی بسید نه اینکه تنها نشسته حالا در تنها سخت دیگری این رو القا میکند به دیگران این الفاظ را، اینجا تلاوت به کار میشه در رابطه با. ولی ما میبینیم در اسلام دستور دادن به ما که قرآن را تلاوت کنیم. روی این معنی که ما برای قرائت کردیم تنها اگر من باشم این تلاوت به معنا نیست. پس چیست اینجا؟ اینجا که من عرض کردم پهلو برآوردن معانی را نسبت به الفاظ، این چه تلاوت؟ اول حروف و کلمات را جمع می کنم در ذهن یا در لفظ و زبان جاری می کنم. این اگر بخواهد تلاوت شود یعنی تحلیل در آیت این را چیز دیگری، عبارت از معانی قرآن است. بخوانم و بدانم، این چه تلاوت؟ قرآن را بخوانم و بفهمم. با اینکه تنها نشستم برم تلاوت بکنم، قرائت بکنم. مرحله بعد این است که تحلیل برآید اون چرا که از قرآن به دست آوردن عمل من، یعنی به اون چرا که فهمیدم از قرآن عمل کنم، که این تلاوت به معنای واقعی است. تحلیل برآید الفاظ را معانی و تحلیل برآید معانی را عمل، یعنی اون چرا که من از قرآن فهمیدم بهش عمل کنم. این تلاوت معنای واقعی. پس ممکن است شخصی در حالی که تنها نشسته است قرآن را تلاوت کند، نه قرائت باشد، و همان شخص در رابطه با همین تلاوتش برای تکمیل این تلاوت بهش عمل کند که تلاوتش در سطح بالایی قرار بگیرد، یعنی تحلیل برآید معانی را عملش. خب بنابراین حکم قرائت کجا استعمال میشه؟ البته در یک جاش خیلی چون استعمال میشه سرزمی بود که اونجا هم تلاوت گفته میشه و خود قرآن هم تلاوت مصرف میکنه که میگوید یک دو سخن مکرمه. در اینجا شما باید بیان ببینیم این امری را که در اینجا به کار رفته چیست. میگوید افرغ بخوان، اینجا ما باید مسئله شأن نزول این آیات رو بگیم تا بدونید بخوان چجوری رخ بشه. خطاب پیغمبر در تاریخ می نویسند که پیغمبر اکرم غاری بود در بیرون مسجد در دل یکی از کوه‌های اطراف مسجد رسول اکرم مکرر می‌رفت در این غار حرا. حتی در تاریخ می‌نویسند توقفی که در این غار داشت کمتر از سه روز نبود، هر وقت میرفت کمتر از سه روز نبود. و حد اکثر بیش از یک ماه میمان در این ماه. یه مقدار نان خشکی و آبی برمی داشت و میرفت و اونجا چه میکرد، کیفیت عملش چه بود، کسی اطلاع نداشت. شما در تاریخ نخواهید که نوشته باشند که در اونجا چه عملی انجام داد، ولی آن چرا که مسلم است این است که این در رابطه با مبدا، در رابطه با خدا. پیغمبر اکرم اهل عبادت بود، اما شکل عبادتش اونجا چه بود؟ من چه از اونجا چگونه پرستش میکرد؟ راز و نیازش به چه شکل بود؟ مناجاتش به چه لحن بود؟ چه الفاظی به کار میبرد؟ چه کلماتی؟ چه جملاتی؟ چیزی نیستن. این مطلب بکنم. مطلب دیگر مسئله این است که پیغمبر اکرم امی بود. امی به این معنا که این از نظر ظاهر درست نخونده، نه می توانید بنویسد و نه می توانید بخواند. حتی به برد من این است که وقت بحث کردن من اینجا خیلی سالهای قبل در تاریخ می نویسند در موقعی که رسول اکرم در مکه مبعوث شد به رسالت ظاهراً حد اکثر 11 نفر بودند در اون شهر که اینها خواندن و نوشتن می دانستند. در یه شهر 11 نفر مشخصاً. حتی چند نفر اینها زن بودند و چند نفر مرد، این را هم در تاریخ دارند. حالا من فراموش کردم، من در دستم گفتم موقع که دیدم. مسئله این که پیغمبر اکرم نه خوندن میدانست و نه نوشتن، تمام مسلمین درش اتفاق، حتی پیغمبر اکرم از نظر ترکیب کردن جملات را ولی به صورت شعر که در اون روز خیلی متداول بود و یکی از هنرها بود، چون اون عصر و اون دوران دوران سخنوری بود، اون هم در اسکلت و قالب شعر، لذا معلقات سبعه بود که اینها قصائدی بود هفت‌گانه بر دیوار کعبه آویخته بودند، از بس زیبا بود. پیغمبر اکرم سابقه نداشت در اونجا که یک خط شعر گفته باشه در مکه، که بگید شما به این که فرض کنید که خودش حروف و کلمات را جملات را ترکیب کرده باشد و تحویل داده باشد، اینم نه، این همه در تاریخ. با توجه به یک چنین زمینه پیغمبر اکرم از نظر جهات روحیش باز این مسئله پیش خودش آشکار بود و همسرش خدیجه هم می‌دانست که گاه گاهی در رابطه با معنویت به طوری مرموز این یک سنس ارتباطاتی پیدا می‌کند، اما نه به شکل آشکار. مثلا فرض کنید در رؤیاهاش یک مطالبی میگید و یگانه کسی که همراز او بود همسر او و با او در میان میگذاشت، یک الهاماتی بهش میشد. گاهی همینجور که در بیابان میرفت یه وقتی یه ندای میشنید که بهش میگه یا محمد، یک چنین آوازهای معنوی به گوش جان او میرسید، اما روشن مستقیم در حال بیداری نفس. ما سرجم اون چرا که در متون اسلامی داریم این به دست میاد که اولین مرتبه ای که به طور روشن و آشکار این پرده برداشته شد روز 27 ماه رجب که اکثرا اون روز رو نوشتن، خصوصا خاص. در اون غاری را که همیشه میرفت، در اون غار بود، اونجا بود که مسئله جبرائیل مطرح شد. برای اولین بار پیغمبر اکرم جبرائیل را وقتی جبرائیل آشکار شد بر او، دارد پیغمبر اکرم حال عجیب بهش داد. وقتی صورت او را دید، وضع او را دید، خصوصیاتش رو در متون اسلامی و روایات دارید که چگونه بود. به قدری با عظمت بود که دارد رسول اکرم وحشت کرد، اینقدر با عظمت. خب دارد اولین کلمه ای را که جبرائیل به او گفت و سپاس کرد این بود اقرا. کجا گفته می شود به دیگری بخوان؟ اونجایی که صفحه باشد، نوشته باشد که این از روی اون نوشته همونطور حروف و کلمات را در ذهن چه کند؟ جمع کند. و یا این که در تلفظ و زبان او را بگوید. خب اینجا که این بحث مطرح میشه که میشود انسان در یک حال اختیاریش بخواهد جمع کند بین حروف و کلماتی را در زبان بدون اینکه سابقه ای داشته باشد؟ نه. لذا متون اسلامی بر ما روشن می کند مسئله اقرا را. می نویسن لوحی بود، جبرائیل اون لوح را به پیغمبر نشان داد و گفت بخوان، چون از جوابی که پیغمبر به او داده است مطلب روشن میشه. جبرئیل بهش گفت بخوان، گفت و ما انا بقاره، من خواننده نیستم، بلد نیستم. در تاریخ دارد مرتبه دوم تکرار کرد جبرائیل که ابرا، باز درد گفت و ما انا بقاره. البته نیسته در تاریخ پیغمبر رو پشان. بار سوم تکرار شد که بعد که گفت ما انا بقاره، درد جبرائیل چنان فشار داد پیغمبر اکرم را، یک مرتبه زبانش باز شد، شروع کرد خوندن. در متون اسلامی دارد لوحی بود، در آن لوح نوشته شده بود همین آیات و جبرائیل هم به امر پروردگار به رسول اکرم سپاس کرد بخوان. این هم گفت که خوندن بلد نیستم. حالا این دقت کنید، لازم نیست پیغمبر اکرم به زبان آورده باشد این جملات را. اینو دقت کنید، ما قرائت رو معنا کردیم، گفتیم قرائت جمع ضم حروف کلمات در ذهن، یه مرحله از ذهن، اینم بهش میگن قرائت. لازم نیست به زبان آورده باشه، شروع کرد اینها را خوندن. و این اولین مرحله بود که پیغمبر اکرم آیات قرآنی را بر طبق همین قوالب حروف و کلمات خواند. افتش چون من در سوره قدر گفتم در نزول دفعی بحث معانی بود، معانی قرآن بود، بحث الفاظ، کلمات، حروف، اینها مطرح نبود. این اولین بار که پیغمبر اکرم می خواند. خب چی شد؟ انسانی که هیچ بهره ای از نظر ظاهر نسبت به شناخت حروف و کلمات بهره ای نداشت، یک مرتبه شروع کرد به خوندن. چه شد؟ خب بخوندن به طور مختصر و اشاره جواب اینه. بحث در رابطه با معنویت هست، مبدع در مسئله امر، که امر حق تعالی چگونه است، چون اقرا جبرائیل از خودش نیست، جبرائیل زبان گویای الله است، همانطور که رسول اکرم هم زبان گویای الله است. وقتی که امر می شود، امریست الهی، امر الهی این چنین است که اثرش این است که تغییر می دهد موجود را، روی اون نظامی را که در یک سطح بسیار عالی هست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش این چنین است که وقتی بگوید بشو می شود. یک چنین امری وقتی که خطاب می کند به آتش نمرود که یا نار خونی بردن و سلاما، این آتش گلستان می شود. یک چنین امری. لذا همین امر است که وقتی میاد اون انسانی که خواندن بلد نبود به حسب ظاهر میخواند. ما بحث ظاهری میکنم، به واقع کنم. از نظر ظاهر خواندن و نوشتن نداشت، میخواند. البته آیا خداوند به تعبیر ما بی جهت بی حساب یک انسانی را مخاطب قرار می دهد و به او می گوید اقرأ، یا نه این انسانی غیر جهات واقعیش کنار از نظر ظاهرش که حساب بکنید چه سال در راه خدا ساخت، چه سال کار کرد، تحویل کرد خودش را به بالاترین مراحل انسانی رساند، یعنی قابلیت پیدا کرد برای اینکه یک چنین امری به او بشود. این جهت نبود. همون اعمالش بود، همون تهذیب نفسش بود. اینها بود که موجب شد یک صفایی پیدا کرد، یک جلایی پیدا کرد این دل که آینه خدا. این بود که یک انسانی مثل یک ماهی درخشان شد در بین انسان ها. کار بیجهت نیست، بیجهت در این وادی به کسی چیزی نخواهد، باید رنج بدن، رنج و گنجی گیرش آمد که هیچ انسانی در عالم وجود گیرش نیامد. گل سرسبد انسان ها از اولی که اینه به دنیا آمد، درست است ستاره درخشان بود، اما سیر کرد، سیر کرد، چنان نورانی شد به صورت ماهی در آمد، توسعه پیدا کرد. اون عارف میگوید ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. ندار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به بنده مسئل آموز صد مدرس شد. چه شد که تمام انسانهای عالم که ادعا کنند دانش را بینش را پیش او عاجزم، همه عاجز جهت همی پیغمبر اکرم. شما نخواهید دید در بین این چهل سال که این به رسالت مسئول شد یک خطا کوچکی داشته است. وقتی میاد در خانه مطبق را به همسرش بازگو میکند، اون حالت انتخاب و رعشه بهش هست، داستان را نقل میکنه، همسرش بهش میگه چی نترس، ناراحت نباش، تو کار بدی نکرد، تو هرچه بود خوبی کرده ای، تمام اعمال انسانیش را برخش از این راه دلداری بدهش تا التهابش بدهش. میگه باید کسی نگران باشد که از مرز انسانیت تخلف کرده باشد، نه تو. این یک مسئله الهی وقتی وارد میشه، غیر مسئله که در مسیر راه دارد، میگن وقتی این آیات بهش نازل شد از این کوه که فرازین شد، نقل میکند خودش، میگه دیدم تمام موجودات به من سلام میکنند، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی جلال. وارد خانه می شود، همسرش بهش بگه، بگه من نمی دانم چه شده، یک نورانیت خاصی پیدا کردی، خانه خدیجه را روشن کرد. بعد که بازگو می کند مسئله را، اون وقت اینجور دلدارش می ده، ناراحت نباش. بعد که یه قدری آرام میگیرد، رو میکند به همسرش، میگوید بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.
اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام.
تفسير سوره علق جلسه دوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. در جلسه گذشته صحبت شد که این سوره شریفه این پنج آیه ابتدای او مورد اتفاق جمیع مفسرین و تاریخ نویسان است که اولین آیاتی بوده است به رسول اکرم نازل شد و اولین باری که پیغمبر اکرم در حال رویارویی با فرشته وحی دریافت کرد آیات را اولین آیه عبارت از همین آیه شریفه اقرأ باسم ربک الذی خلق. گفتیم رسول اکرم برای این که آمادگی پیدا کند نسبت به دریافت وحی مراحلی را سیر کرد. مرحله اول مسئله این بود که در رؤیا و خواب یکم مسائل معنوی را دریافت میکرد. مرحله دوم مرحله بود که نداهایی را میشنید ولی منادی را نمیدید. مرحله سوم مرحله دریافت وحی به طریق رویارویی از فرشته وحی بود و جهت این سیر هم عبارت از این بود چون انسانی بود و در دامان طبیعت و این باید سیر کند به حدی که ثانیت الله شود تا آمادگی پیدا کند برای یک چنین رویارویی. اینطور نیست، هر انسانی ظرفیت و قابلیت داشته باشد بدون مقدمات و سیری که مسائلی را که در ارتباط با معنویت است به طور آشکار و وضوح بی پرده با او ملاقات کند و این حتی در سیر روند تکاملی نسبت به ماتیجات هم این چنین است. طفل شیرخوار نمیتواند او دریافت کند غذاهایی را که درش اقسام مواد به حیاتی به طور قوی نهفته شده است. چه بسا همون موادی که حیات بخشد همون سبب نابودی فکر می شود. در روند تکاملی روح و معنویت هم این چنین است.
این که در جلسه گذشته به طور اشاره مطلب را گفتم که نبی اکرم این چنین نبود که بی سابقه باشد نسبت به این نداهای آسمانی، بلکه در حالات پیغمبر که در تاریخ ثبت و ضبط شده است و هیچ درش اختلافی نیست، این است که در یک مقطع زمانی حضرت رؤیاهای صادقانه می‌دید و با همسرش در میان می‌گذاشت. حتی دارد در تاریخ که با یکی از بستگان همسرش که مردی صافی ضمیر بود در میان می‌گذاشت و او هم این مسئله را خط می‌زد، روی اعتقادی را که نسبت به انبیاء سلف و گذشته داشت. حتی به او می‌گفت تو مثل پسر مریم هستی. این خصوصیاتی که تو می‌گویی این در ارتباط با یک معنویت است. حتی در مقطع بعد مسئله به صورت نداهایی برای پیغمبر آشکار می شد که منادی را نمی دید، خصوصا در زمانی را که در اون غار حرا می رفت و مشغول دراز نیاز با خداوند بود تا آمادگی پیدا کرد روح مقدسش که وحی را به طور آشکار به وسیله جبرائیل یعنی فرشته وحی دریافت کند. خب گفته شد اولین جمله این بود اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا را ما معنا کرد و اما بخوان به ایت با اینجا حرف جر برای او چند گفتار هست در بین مفسرین. اکثر مفسرین گفتند با زائد است. اینجا اقرا بسم ربک الذی خلق معناش این است اقرا بسم ربک الذی خلق، به اسمی اقرا بخون اسم پروردگارت را که او خالق است و خلق کرد. قول دوم این است که با به معنای ابتدایی. قول دیگری داریم گفتن برای ملابسه. من ندیدم در اینجا مفسرین مسئله استعانت را مطرح کنم، در بسم الله مطرح کردن که با برای استعانت است، ولی در اینجا من ندیدم. ولی اینجا باز مطرح است بطرح بسم رب کلوی خلق برای استعانت باشد، بخوانی به کمک نام پروردگارم که اگر موفق بشم در آخر بحث او را مطرح میکنم. خب در اینجا که فرمان میکند خداوند که بخوان نام پروردگارت را، یا این که بخوان در حالی که افتتاح کننده باشی تو به نام پروردگارت، ابتدا کننده باشی تو به نام پروردگارت، هر که گفته شود
این مسئله مطرح است که چرا؟ چون دارد در تاریخ که وقتی که خطاب شد به پیغمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگار تو، در اینجاست که دارد پیغمبر اکرم که بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله خواندن نام پروردگار، اما اینکه خداوند خطاب میکند به پیغمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق، از نظر ظاهر گفته شده است جنبه تعلیمی دارد، یعنی پیغمبر اکرم را خداوند دارد آموزش میدهد به این که هر کاری را که ابتدا میکنی ابتدا کن به نام خالق، ابتدا کن به نام رب، ابتدا کن به نام الله،